معرفی در بحث کشف معنوی، کشف فکری و کشف قدسی که همون کشف حدسی و نظری باشه، اینها گذشت. روشنم شد که اینها در واقع میشه رو گفتن کشف نیست، چون اگه لازمه یک کشف یه نحوه اتحاد با یک حقیقت خارجی باشه، اینجا اتحاد نیست، عرضه است، یعنی یه حالت ارتباط نازله با یک حقیقت مسلمه داره، برای همینم درش اختشاش هست. کشف معنوی از کشف الهامی شروع میشه، چون که مرحله کشف قلبه، اون کشف حدسی فکره، کشف قدسی عقل. کشف عقلی و حدسی اصلا هنوز به مقام قلب نرسیده است. اینه که میشه گفت اولین کشف معنوی مقام کشف الهی است. یه مقداری از بحثای بسیار دقیق کشف ها همین کشف الهی است که التفات بفرمایید کنم. اصل مسئله پس گفتیم مقام کشف قلبی از کشف الهامی شروع میشه و عکسش هم درسته. مقام کشف معنوی حقیقتاً کشف الهامی است که کشف از انکشاف مقام قلب است. دریافت یا اطلاع اینا قلب از قلب، اما عقل صورت. حالا ببینیم که این کشف الهامی اولا چطوری گیر میاد، در ثانی چطوریه، خودش چطوریه. حالا مراتبش رو میگیم انشاءالله. یه اصلی داریم که باید یادم باشه که هرچه مقام قیدی لطیف تر شد، اتحاد بیشتری از نفس می طلبه. این ساده نیست، این بنیان سیر و سلوک عرفان است. یعنی ممکن است ما در کلاس ها و مکاتب عرفانی این واژه را به کار نبریم، ولی مادر همه سیر و سلوک ها برای کسی که میخواد عرفان نظری را بشناسه این بحث است که به اندازه اتحاد شخصیت غیب برای انسان روشن میشه. و پیرامونش خیلی بحثا میشه کرد و این چراغ خوبی است برای عرفان عمل. یعنی شما بهترین مثال برای این که ببینید عباداتتون چقدر شما را اوج داده است با همین کلیه. ببینید اعتقادتون هم نزدیک کردید یا قفلتتون هنوز هست؟ قفلت که مسلم هست، اما چقدر قفلت؟ یه وقت نیست قفلت مطلق از خود است، این اصلا عبادت نیست. یه وقت نه، یه مرتبه بالاترش است، آدم از یک خودی قفلت میکنه ولی با یه ناخودی ارتباط نداره، با یه خود مادون ارتباط داره. این یه وارد سیر عبادی شده است. مثلا شما از اون مقام ارتباط محض محروم میشید، اما با چیزی که ارتباط میگیرید قفلت محض، یعنی دنیا نیست، خود اونم مقام نیست. حالا مثال ساده، از واژه الحمدلله که باید با خدا مرتبط بشید و اتحاد وجودی خودتون رو کشف کنید، خودی خودتون رو بیابید، به واژه دیگه قرآنی متوسل میشید. یعنی از الحمدلله میاد یه خود پایین تر، اما نمیرید تو دنیا، آدم یه از یه مضمون معنوی به یه مضمون معنوی پایین‌تر منتقل میشه. این اتحاد کم میکنه اما ناخود بر آدم نمیاره. یعنی آدم از تمام مقام اتحاد با عالم غیبش محروم نیست، اما بالاخره محروم است. یعنی نسبت به اون مقام اتحاد محض که جان جان انسان است، این محروم است. عبادات عملی و عبادات علمی سبب همین اتحاد میشه. یعنی باید اینا روش خودمون دیگه هی بشینیم تمرین کنیم که شرایط اتحاد خود، شرایط یافتن خود منهای عوامل قبله، اینا باید هی در از طریق سیر و سلوک و عبادت تقویت کنیم. در واقع خودی خودمون رو اگه تو نماز یا تو عبادات یا تو کل سیر عبودی گیر عبوردیم، این خودی خود مقامش مقام قلبه، مقام قلب مقام شهوده. یعنی اگه کسی بتونه به مقام قلب خودش برسه، به مقام شهود الهامی و بالاتر رسیده است. حالا مقام قلب چیه؟ او مقام حس نیست، پس باید از حس منصرف شد. از حس منصرف شد به معنی صحیح، یعنی نگذاریم حس ما رو کجا میبره؟ مگه ما رو از خودمون بیرون نمیاره دیگه؟ خب میبردمون تو دنیا. قبلا هم بحث کردیم شرطش این نیست که ما حس نداشته باشیم، شرط اینه که در حس غیبو ببینیم. اون که اصلا روشه شما چشماتون هم بذارید عموما نتیجه نمیگیرید. بله گفتن در اول عبادات، حالا چشماتون هم بگذارید که ذهنتون متمرکز شه بعد نیست، ولی این راه نیست. راه اینه که قلب در صحنه باشه که آدم نبینه، نه اینکه حس نداشته باشه، یعنی توجهات روحانی باعث بشه که اون مقصد جذبه به روح بده. وقتی جذبه داد آدم دیگه اصلا توجه نداره، میگه همه حالا این طورید، میگه شما هنه به لباس من توجه داری نداری میگه. یعنی ممکنه است ببینید، ولی این دیدن روحی شما رو اشغال نمی کنه. شما هنه دنباله یه چیز دیگه که بگیری، همونو میگیری. حالا در رابطه با مقام ذوالجلالی مسئله بسیار سنگینه. چرا؟ چون این نوع ارتباط های معمولی ارتباط جز با جزه، حالا ارتباط روح با کل ریاضت طولانی میخواد، وحدت کامل میخواد. پس حس میگه انصراف از حس، انصراف از عقل، حتی تجزیه و تحلیل عقلی غیب گونه است. انسان باید یه نحوی خودش رو به مرور بکشوند به مقام قلب. شرطش انقطاع است. او وقت مقام قلب مقام کشفه. وقت در گفتیم هم اولین مقام کشف، مقام کشف الهامی است که انسان در مقام کشف الهامی حقایق رو حس میکنه. سه مرحله هر سهش هم میگیم تا بتونیم به مرحله اولیه بحث کنیم. یه مرحله مقامیه که دیگه دقیقاً با جان خودش حقایق براش روشن است. یه مرحله اینه که ملک رو میشنوه صداش را، مرحله بالاترشه. یه مرحله دیگه اینه که میبینه، باز این کشف الهام، یعنی الهام دهنده را میبینه، واسطه یه الهام ملکه. یه مرحله نه است، الهام نیست اینجور، الهام دهنده را میشنوه. یه مرحله نه، نه میشنوه نه میبینه، اما اون چه که بهش الهام میشه رو درک میکنه. شما ملاک اصل الهامه، حالا چه بشنوی چه نشنوی میگه وقتی بشنوین چی تو میشه؟ یه اسرار پنهانی که برای ما تا دیرو پنهان بود آشکار میشه، همین میشه الهام. یعنی اون چه پنهان است آشکار میشه. حالا یه مقدار شدید ترش صوت هست، یه مقدار شدید ترش صورت هست. البته صورت بدون صوت مسلم معنی نمیده، اما صوت بدون صورت هست. برای اینم ساده ترین مقاماشون این مقام هست. این پاراگراف رو بخونیم، باز حیفه که نکته از دستان بره. صفحه همون 155 با پاراگراف آخر می‌فرماند کیفیت کشف الهامی و نیز آنچه در این مقام به قلب انسان الهام و افاضه می‌گردد در الفاظ و عبارات و مفاهیم محدود نمی‌گنجد. اصلا اسمش چی است؟ مفهوم یعنی غایبانه. مفهوم شما وقتی میگن مفهوم درخت، مفهوم درخت که درخت نیست، غایبانه. مثلا مقام مفهوم مقام این نوع کشف نیست، ادامهش نیست. همینقدر باید بدانیم که انسان در یک چنین مقامی این نکته شده دلم میخواست انتقام از پراکندگی نجات یافته. و پراکندگی یعنی چی؟ یعنی همون عواملی که هرچی میخوام باشن این اتحاد روح را با مقصد اعلای روح به هم بزنه، این عامل پراکندگی است. و این آدم خودش ملای خودشه. خود آدم میدونه که تفسیر قرآن ممکنه پراکندگی بیاره، کتاب و درس ممکنه پراکندگی بیاره. خب بیاره. اینا پراکندگی است که از عبودیت ما را خارج کنه، اینا ما را از عبودیت ناب محروم میکنه. یعنی شما اگه به فکر اعمال صالح باشید که از صلاح نمیافتید که، اما بحث بر سر اینه که با تلاش زیاد این وحدت شخصیت رو ایجاد کنید. مثلا اخلاص تعبیر قشنگی کردن، یکتایی و یک تویی. یعنی اخلاص پیدا کنیم یعنی یکتا بشیم، یعنی هیچ عاملی در حوزه روح ما را از وحدت نندازه. ادامهش اینه و خود را پیدا کرده. نه اینجور نیست، حس آدم همین را گواهی میده که انسان اگر از پراکندگی نجات پیدا کنه تازه خودش را پیدا میکنه. یعنی آنی که مقام حس اصیل بشه آجر اصیل میشه، نه آنی که مقام عقل اصیل بشه مفهوم اصیل میشه. اینا هیچ کدوم ما نیستیم، مفاهیم که ما نیستیم، مفاهیم مفهوم خودمون نیستیم. شما صورت ذهنی خودتون نیستیم، شما معنای خودتون هم خودتون نیستیم، خودتون فقط خودتون. همین که بفهمید خودتونی میفهمید مفهوم است، این غیب است. در مقام خود فکرم نیست، خود است. شما تو گریهی که میکنید مثلا تو عبادتتون میبینید یه فکر نمیکنید، گریه میکنید. آنی که بخواید فکر کنید دیگه گریه نمیکنید. یعنی اون بیقراری یا حس خود لازمش هیچ مفهومی هم نیست. بله به مقام خود است و خودم جواب جانش انسان همون نه تکوینی این جواب. اصلا گفته است جانش گفته است. حالا میرسیم که خودتون با خودتون میگوید الهاس و وقت این مفاهیم را بعد مثلای مثال شما باید بشه. شما این سه مرحله کشف مفهومی را شما تو خودتون میتونید کشف کنید. و وقت خودتون به خودتون نمیگوید اما میفهمید، یعنی خودتون به خودتون تفهیم حقیقت میکنه. یه وقت نه میگوی بدون اینکه دهنتون باز باشه صداش میشنوی. یه وقت از اینم شدیدتر میشه که این یه غفلت ناب میخواد که آدم اولیا همین طورن دیگه، حقایق خودشونو بیرون میبینه. مگه شما تو قیامت همه این کارو نمیکنی؟ این نهایت کشف است، کشف الهامی. نهایتش اینه که آدم صورت معنا را در خودش میبینه، یه وقت صورت معنا را در خودش میشنوه، یه وقت صورت معنا را در خودش میفهمه. اینجا فهم نه به معنای ادراک عقلی، یعنی حس شخصی. ادامه پاراگراف باز بعدی. پس این خوبه که دقت کنیم که و خود را پیدا کرده و تحت ولایت ربوبی قرار گرفته و قلب او محل نزول ملائکه الهی میشه. حالا به سه مرحله، یا اولیه و فقط معانی، یا ثانویه و صوت، یا صوت و معنی، صوت و صورت. ملائکه نزول میکنن و در حقیقت او در قلب خود خلاصه شده. تعبیر بسیار خوبیه، یعنی فقط قلب است. وقتی کسی فقط قلب بود، مقام قلبم که فقط شهود است، پس این فقط شهود است. او در قلب خود خلاصه شده و در خانه دل هم نشین ملائکه است. قلب همیشه هم نشین ملائکه است. چیه که قلب بشه؟ لازمه این که قلب بشه، انسان باید انصراف از غیب پیدا کنه مطلقا. وقت همونه که ولنبیین نقوم حیات هم خیلی و فرماد او حیات جدیدی پیدا کرده و در منزل جدیدی قدم گذاشته و با ملائکه به گفتگو می پردازه و کلام آنها را می شنوه در یه مقام و اسرار را از زبان آنها یاد می گیره، چون قلب دیگه فقط قلبه، و از تعلیم الهی به توسط آنها برخوردار میشه. این یه نوع کمال است. خلاصه مطلب این که او دیگر به آن سو روی آورده، یعنی ممکنه حسش این حوادثا ببینه، اما این حوادثا با اون قلب میبینه، مثلا همینش خوبه. این خلاصه شدن در قلب رو جناب مولوی در این شعرش میخواد حسش رو به ما القا کنه. دم مزن تا بشنوی زان مه لقا. دم مزن یعنی اصلا حرفم نزن، چون این حرفم غفلت میاره، این حرفم انصراف میاره. دم مزن تا بشنوی زان مه لقا اصلا ای پاک بازان اصلا. اصلا یعنی اتصال. میگه که وقت اتصال از حالا اگه مقام این اصلا را بگیرید خطاب اون لقای ربوبیست، یعنی اون شما را جذب میده. اگه یعنی مؤمنین و مرشده دارن به شما القا میکنن که اصلا ای باد قاران اصلا، این یعنی یادید این وصل را بگیرید، فصل را ول کنید. دم مزن تا بشنوی زان محلقا. ما رو این دم مزن تاکید داریم که یعنی توجهت رو یک کار کن، به هیچی نره. این بهترین شکل عبادت هست که آدم تو عبادت به خودش هم نبگه دم مزن، اصلا هیچی نگو، نه راجب نمازم بگو، نه راجب این که احوال نمازم چطوره، نه این که الفاظم چیست، اصلا هیچی نگو دیگه، بیرون که هیچی، نه این که حالا نمیدونم شغلم چیست، اصلا دم مزن تا بشنوی، یعنی از خود در خودت خلاصه شد، یعنی در قلب قرار بگی. دم مزن تا بشنوی زان محلقا. دم مزن یعنی انقطاع کامل، هیچ عامل غیری در صحنه نباشه. دم مزن تا بشنوی اسرار ها، یعنی باز مقام قلب، حال اینجا قلبه دیگه، از زبان بی زبان که قم تعال. زبان خدا مگه قم تعال نیست؟ بلند شد یا بالا. این الهام ملکیست، زبان بی زبان یعنی بدون الفاظ اما نهایت القا و توجه. دم مزن یعنی دوباره هوا در خود خلاصه شد، در مقام قلب متحد شد. تا بشنوی زان دم زنان، اونایی که دائم دم میزنن یعنی الهام گران غیب، آنچه ناید در بیان و در زبان. دم مزن تو دوباره به مقام ده، مقام اتحاد بکن، مقام پراکندگی رو از خودت پاک کن. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، آنچه ناید در کتاب و در خطاب. ببینید وقتی یک روایت های عجیبی ما داریم تو این قسمت ها، اصلا روایت ها همین هم میخواه بکن، قاعده شو اینا میگن، دستور عملیش رو روایت ها میگن. مگه اون روایت هایی که میگن که یک میل به دنیا، یک پشیمانی از نداشتن دنیا دمار آدم رو در میاره، خب یعنی همین کارو میکنه با آدم، یعنی از پراکندگی نصیب آدم میکنه، از اتحاد خارج میکنه، یعنی جهنم اصلا همینجوری میاد. یعنی جهنم مگه نمیاد قلبا ویران میکنه؟ خب کسی که مقامش مقام حق بخواد باشه، یک آرزوی به دنیا تمام اتحادش از بین، یعنی یک حوض حالا رندی کردن و نعوذ بالله که آدم بخواد که زرنگی کنه در مقابل بندگی، مقابل یعنی علیه بندگیش، این تمام کارش. بله، پس گفتیم این پاراگراف همون مراتب الهام را میگه که اول کشف اسرار است، دوم صدای اسرار و سوم رؤیت ملک حامل اسرار را میگه. دیگه مسئله این طوریست که حس و الهام و رؤیت همه با هم برای اولیا پیش میاد، که نمونه های سادش رو شما در ائمه میبینید، چون ائمه مقامشون بالاتر از این هاست. میرسیم در این نکته خوب، میگه تجلیات مقام روحی انسان بر خود اوست. مقدمات گذشته این مسئله را خیلی کمک میکنه. گفتیم که تمام مراحل کشف مراحل خود است بر خود، یعنی اون ملکی که حتی از مقام غیب الهام بر ما میده، اون ملک مقام خود برین ماست که تجلی میکنه برای مقام خود کهین ما. یعنی تعلیم ما از خود ماست، یعنی ما چون یک سعه وجودی داریم، قبلنم گفتیم که مقاممون روح از من روحی مقام کهینه، این سعه وجودی طوریست که اگر شما به مقام وحدت برسید، از مقام بالایی خودتون تعلیم میگیرید و مقام پایینی خودتون با بالا متحد میشه، چون اتحاد بین عالم و معلوم هست. یعنی جلوه ملک به اذن خدا جلوه مقام بالای انسان است برای مقام پایین. یعنی در واقع پرده های خودمون که میرد عقب در مقام وحدت و عدم قفلت، خود بالایی ظهور علمی و شهودی میکنه بر خود پایینی، یعنی قلب برین تغذیه میکنه قلب پایین را. که خود برین عقب نمیره پردش برای ما، یعنی ما همت هامون اون وحدت رو ایجاد میده. این نظام آزمایش اصلا یعنی همین، یعنی عوامل قفلت و عوامل وحدت هر دو در صحنه است. یعنی شما عوامل وهم و قفلت رو دارید، عوامل عبودیت و وحدت هم دارید. فطرت عوامل وحدت، غریزه عوامل کسرت. بله، این صفحه هم بعد نیست باز نگاش کنیم، صفحه 156 اون پاراگراف آخر. به عبارت روشن‌تر، انسان در مقام و مرتبه روحی خود از سعه وجودی برخوردار بوده و به اذن الله به عوالم عالیه وجود و به حقایق پشت پرده و اسرار هستی احاطه به خصوصی دارد و از علم و شعور برتری بهره‌مند است و از علوم خود در حد معین و محدودی به خود در مراتب پایین تر خود افاضه می کند و در اصل خود او به مشیت خدای متعال. مشیت اینجا یعنی نظامش آنچنان است که تا به وحدت نرسی از خودت نتونی تغذیه کنی. مشیت خدا یعنی خواستش رو بر اساس حق قرار دادن. این حقه یا باطله که ما تا همت نکنیم از برتر برخوردار نشیم؟ خب این حق، خب این مشیت خدا، یعنی این حق مشیت خداست. شاء یشاء است، یعنی چی خدا خواسته است؟ حق خواسته است. حق چیه؟ که همت کنیم برتر بشیم. پس به مشیت خدا از خود برینمون افاضه فیض میکنیم، استفاضه فیض میکنیم. اون وقت حالا به تعبیری هم بگوید ملائکه، به تعبیری هم بگوید ذات احدی، همش یکی است. بحث برسه نزول است و جلوه در طول هم. یعنی مقامات روحی انسان همه از مبدأ متعال الهی است که از طریق انسان به انسان میرسه. نه؟ یعنی طریق طریق انسان است که به انسان میرسه. این همونه که اگه یه مقدار دقیق بشید میگوید طریق رسیدن معارف به شما طریق اهل البیت هم صلوات الله علیه مجمعین. بعد هم میرسیم چون اونا چهره برین ما، اصل ما. و حالا باز اینجا اشکال نداره که بگوید که ما از طریق خود برینمون با اون مقام اهل البیت ارتباط پیدا بکنیم. بازم معنی میده اینا، چون در مقام معنا که کسرت نیست، مقام هست، شدت و ضعف هست. اینا در علم نفس داشتیم، یعنی اینجور نیست که در مقام معنا دو سه تا پهلو هم باشن. اگه من مقام معنویم این شد، دیگه با همه اونها که در این مقامم یک چیزم، یک وحدت دارم. همین امروزم شاید برسیم اینم روشن بشه. یعنی میخواییم بگویم که انسان در مراتب نازله ذات خودش از افاضات مرتبه عالی تعلیم الهامی کشفی میگیره. یکی از مشکلاتی که مردم معمولی دارن میگن مثلا پس چرا ما اون قالو بلا را یادمون نیست که گفتیم؟ واخه یاد بودن الهامی که نیست که، سمعیست و مفهومی تجربی. این مال مقام بدن است، اون مقام تکوین است. یعنی باید یادمون باشه که کشف اصلا حافظه نمیخواد، حافظه مال مفاهیمه. برای همین هم حال خوشتونه که از دست دادیم نمیدونید چه از دست، حتی فکر کنید این چه ها الهی لا ترابنی الا کل سوء نستهی قذرت نیمه نمید. خدایا اون حال خوشی که داشتم و ازم نگید. یعنی شما نمیدونید، یادتون نمیاد چی از دست دادید، اما میدونید فقط یه حاله ای تو روحتون هست که انگار قبلا حالم خوشتر بود. مفهومی نبود حالتون، چه حالا که از دست دادین حافظه شما را یاری کنه بگید این حالو از دست دادین. خب اگه این حالست که حافظه برگردونه که دوباره میاد، یعنی با الهام ملک نیست دیگه. شما از اینجا که رفتین درون یادتونه چی شنیدید، ولی یادتون نیست چه حالی داشتید. احوالی که یهو توش میرید دیگه حافظه نمیتونه بگیره، رفتید دیگه. وقتی هم دراید حافظه خلعش رو حس نمی کنه. یه قلبی فقط میفهمد ندارد، اما نمیدونه چی را ندارد، فقط خلعش رو تا حدی حس میکنه، اما علم به وجودش رو حس نمی کنه. برای همین وقتی آدم حالش رو از دست داد فقط میدونه از دست داد، اما یه حالتی نداره مثل این که آدم کیفش رو گم کنه. گم کردن مفهومی نیست. غیبم همینطور، اون چیزی که ما در اون مقام شهدنا از دست دادیم بعد که اومدیم تو این دنیا، مقام حافظه یا حسی نیست که بعد تو حافظمون بگردیم چی بود اون، چرا حالا یادمون نمیاد. اصلا بنا نیست که یادتون بیاد که حالا تلاش کنید که این یادآوری را به دست بیارید. خب همین فرمایش ابن فارس که میدونید ابن فارس از عجایب روزگار است، یعنی حافظ شاگرد اون میشه. ابن فارس مصری تمام عمرش در خلسه بوده است، یعنی هیچ وقت به حالت طبیعی نیامد از اونی که به این حالت رفت. و میگن مشهور است که محی الدین گفته بود که یه شرحی برای این شعر را بنویس، گفته بود فتوحات شما، فتوحات مکه شما شرح حرفای من. ابن فارس دیگه خب وقتی کسی در یه وحدت روح باشه حرفاش یه حرفای خاص اون مقام است. وقت هر دو تا خب حافظه که تشبیه میکنن به اون تنها کسیه که ما تو فارسی میتونیم تشبیه کنیم، که حافظه هم در یه حالت عادی که نمیتونست این همه معانی را بریزه تو الفاظ. ایشون قشنگ میگه و قلی، خیلی عالی میگه، و قلی من القا الیک علومه و قد رکدت من کل حواس و به قفته. میگه تو به من بگو که وقتی که مثلا ما خواب صادقه کشف میکنیم، حالا چون برامون آیندگان مهمن بیشتر جلبمون میکنه، ولی واقعا این طور نیست. گاهی وقتا شما مگه تو خواب جمال محمد صلوات الله علیه و آله رو نمیبینی؟ ائمه را اینا که گذشتن در ظاهر طبیعت و ماده، یا قوم خویشامون که فوت کردن، یا آینده که دیگه بحثی روش نداریم، میگه کیه که اینا رو به من القا میکنه فرومشا و قدرک در من کل حواس و به قفت حواست راکده متوقفه. بعد میگه حالا فکر نکن من میخوام بگم یه چیزی در بیرون است، از خودت کشف میکنی، در تو خودت وسیعی. و ما کنت تدری قبل یوم کما جرا به امسک آما صاف یجری به قدوته. میگه که تو که دیروز نمیدونستی اینا را که چه خبرست، گذشته را که نمیدونستی، آینده را هم که نمیدونی که آینده چی میشه. ما آما صاف یجرا به قدوته، اما چی؟ نه گذشته را علم داشتی، مثلا تو پیغمبر را نهیدی، نه آینده که هنوز نیامده است رو دیدی، اما چی؟ فاسبح دزا علم به اخبار من مذا او اسرار من یعتی مدلن به خبرتی. فاسبح دزا علم، اما بلند میشی شاد و شنگود علم داری. به چی؟ من مذا، به اخبار من مذا، به خبر اونایی که گذشته و تو نیدشون. و اسرار من یعتی مدلن به خبرتن، اسرار کسایی که هنو نیمدن خبردار میشی، به خبری آگاه میشی. میگه خب حالا اینا رو فکر میکنی چیه؟ ادامه میدن. میگه اتحسب من جار من جار را کفی سنت الکری سوا که به انواع العلوم الجلیته. میگه که آیا تو فکر میکنی که این آگاهی هایی که در سنت در چرت و بی حواسی و بی هوشی سنت الکری، یعنی بی هوشی و چرت، آیا فکر میکنی این آگاهی سوا که به انواع العلوم جلیتی که غیر تو است در ظاهر و انواع علوم روشنه، اینا کیه؟ اینا از کجاست؟ کی این آگاهی را به تو در سوا کرد؟ و ما هی الا نفس اندش تقالها، هیچ که نیست، هیچ حوزه ای نیست که اینا رو به تو دادست الا خوده. اندش تقالها، وقتی مشغول خودش است، اینها رو به نفس که بزنیم خیلی قشنگ میشه. چه موقع اندش تقالها به خودش؟ چرا؟ به عالم ها. ما اگه این دنیا رو نگاه کنیم مشغول دنیا، مشغول خودمون نیستیم، یعنی همون وقت هم. میگه اندشتقال به عالم ها چی ماه یا الا نفس، نیست اینا الا همون نفس، یعنی تمام این آینده و گذشته که میخودت تو در حوزه خودت داری کشف میکنی. ان مظهر البشریت، از مظاهر بشریست اینا، اینا ظهورات بشریست در خودته. تجلت لها بالغیب فی شکل عالم هداها الى فهم المعان القریبه. تجلت لها، باز به همین نفس بزنید، حالا تجلی میکنه برای نفس به غیب، به شکل اون غیب ها، به شکل غیب، یعنی برای نفس ظاهر میشه که برای ما غیبه، در شکل عالمی که اون یه عالمی است که هداها نفس، یعنی دوباره همون نفس است که داره هدایت میکنه ما را به چی؟ الا فهم المعان القریبه، به سوی دریافت معانی بسیار عجیب و غریب. چرا؟ میگه ذات تو اینست و قد تو به عد فیها، یعنی باز همون نفس، و قد تو به عد عجین شده است در اون نفس چی؟ علوم عجین شده است. به چه شکل؟ و او علمت به اسماءها قدمن به وحی الابوتی. بابای ما حضرت آدم مگه علم آدم اسماء کل؟ میگه آقا تمام اینا در جان تو عجین شده است که به وحی قدمن، قدیم اون اول اصل تو، به وحی الابوت، به وحیی که باباد رو گرفت، یعنی علم آدم اسماء کلها. بعد ادامش جالب است، ولا انها قبل المنام تجردن. میگه خب حالا این چی؟ دستگاه به آدم میده. میگه همینجا در نظر بگی، حالا تو خواب میری تو خودت، یعنی در واقع خودتو کشف میکنی. میگه خب تو بیداری هم این کارو میتونی بکنی، پس دوتا منزله. اگه چرا تو خواب میتونی؟ چون یه مقدار از بدنت رقیق میشی،
حالا اگه تو بیداری هم رفیق بشی با آگاهی بیشتر منزلهای برتر رو کشف میکنی، به قیامت میابی. پس قیامت هم در خودت هست، یعنی تو گسترده ترین وجود هستی. پس اگه در خودت دریافت کنی خودت رو، همه هستی رو دریافت کردی، همه ملائکه در میدان بهشت جان توست. ولا انها قبل المنام، یعنی قبل از اینکه بخوابی، قبل المنام تجردت، تجردش بدی همون نفس را. ولا انها اونو نفس را اگر که قبل المنام بدون اینکه بخوابی تجردت، لشاهدتها مثلی به عین صحیحتن، حتما مثل من میبینی اون حقایق را که یختش تو خواب دیدی و از خودت بود، به چشم بیدار، به چشمی که هرچه میبیند در خود میبیند، چشم بیپراکنده، چشم به خود رسیده، نه چشم از خود رهیده، چشم وحدت، چشم اخلاص. و تجرید هل عادی اثبت اولا، تجرد حسان المعاد فاثبتی. میگه که یا اثبته که با مصابه، میگه تجرید هل عادی، تجرید عادی یعنی همون خواب، مجرد شدن عادی از بدن همون خوابه. اثبت اولا چی را ثابت کرد؟ این که ما میتونیم اون اولی را که در خواب میتونیم کشف خودمون رو بکنیم. میگه که تجرد حسان، اون منزل دوم را که در بیداری کشف خود کنیم. چی را کشف کنین؟ المعادی، یعنی اون چه که بعدن برمیگردیم، یعنی سیر الالحق را، انا لله و انا الیه را، یعنی این الیه را میتونیم ثابت کنیم برای جان خودمون. همین حالا ثابت کنیم، یعنی روشن کنیم، میگم آقا برای قلبمون نماز تثبیت کردیم، یعنی همین حالا مقاممون مقام نماز شده ان شاء الله. خب تکمیلش را با خود شعر مولوی بکنیم بهتر از اینه که شرح بدیم، ان شاء الله خودتون بخونید شرح را. چیز دیگر ماند اما گفتنش با تو روح القدس گوید نی من. یه خب بازم حرف مون، اما دیگه من نمیتونم بگم. چرا؟ چون اگه شخص بگه میشه مفهوم، این نیستون که اولیا میگیرن. دقت کردید؟ میگه اون که اولیا میگیرن از معلم بشری نیست، از غیب درونی است. پس کی باید بگه؟ روح القدس. شما همون داستان حسان ابن ثابت رو شنیدید، وقتی که شعر گفت پیغمبر یه شعری گفت، پیغمبر فرمودن که از برادرم جبرئیل میخوام کمکت کنه تا در این مورد خاص شعر بگی. یعنی ببین چون شعر یه حالت حضوری است، کسی تصمیم بگیره شعر بگه، شعر نمیگه، اون شعر نیست اصلا که با تصمیم بگه. دیدیم که همش حرفای فقط قافیاش خوبه، اصلا هیچ معنایی نداره. شعر اتحاد روح است با یه غیبه منظم. میگه که باید یه حالت بیخودی به تو دست بده تا این معانی برات پیش بیاد. پس اگه تو حواس جمع من باشه، با خودی، با خودی که عشق نمیاره که، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. گفت لیلی را خلیفه کام تویی، کس تو مجنون گشت پریشان و قوی غیب. گفت آخه تو همینی، تو که همچه چیزی نیستی که مجنون اینقدر ویران تو شده. گفت مجنون بی خود و با خود و تو با خود و مجنون بی خود است. گفت عیبش نیست که تو حواست جمع خودت نیست، خود خارجی. در طریق عشق مجنون بیداری بد است، تو نمیتونی بیدار باشی. اگه بیدار شدی دریافت نداری، باید خودیت بره، این خودیه خارجی. این میگه چیز دیگر ما، اما گفتنش با تو روح القدس گوید. دیگه اگه من بگم نمیشه، باید آمادش تا اون بیاد. نی تو گویی هم به گوش خیشتن. خوب گفت از انسان. میگه نه اصلا من که نمیگم، روح القدس هم نمیگه. چی میگه؟ خودت میگی به خودت، خودت میگی. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، تو خودت داری میگی، اما با گوشت داری میگی، یعنی در واقع خودت داری به گوشت میگی، خودت میشنوی. نی من و نی غیر من، ای هم تو من، دومی نیست، همه چیز من میشه. اینا بعدا در شعر بعدی روشن میکنیم چرا میشه سه تا یکی بشه، یه تو، یه خودت، یه من. اینجا یه گوش بوده است، یه کسی بوده که میشنویده است، یکی این که داره میگه. حالا بعد میخوام بگم این سه تا، اون که میشنوه، اون که میگه، اون که بنا، یعنی اون شنونده و اون گوش شنونده، این دوتا، یکی هم اون که میگه، سه تا. حالا اینا یکی میشن در یه مقام. همچو آن وقتی که خوابن در روی، اینش حالا ما میخوان تو ز پیش خود به پیش خود شوی احسن، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. کجا میری؟ خوده دید. بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفته است در نهان. بشنوی از خیش و پنداری، کسی نیست در حوزه وجود تو غیر خوده، تو گسترده، با تو اندر خواب گفته است آن نهان. فکر میکنم اون گفته است، تو یکی، تو نیستی، ای خوش رفیق. پس حالا که تو یکی، پس تو نیستی، همین که بگوی تو، باز تمام شد غفلت من. بلکه گردونی و دریای امین، تو یکی، تو نیستی، اون یکی تو، تو نیستی، تو یک وسعتی. بلکه گردونی ز دریای عمیق، آن توی زفت است، اون توی. اینجا گفت آن یکی، اون که اون مقام برتر، این تو نیستی. حالا میگید آن توی، نه این توی. آن توی زفت است، خیلی وسیع است، کان 900 تو است، یا تو وزن اینجا بوده است، یعنی 900 برابر تو است. حالا به تعبیر قلو، قلزم است و غرقگاه 100 تو است، اون 100 تا مثل تو غرق اونه که اون توییه، توییست وسیع، بازم خودتی، چون تو ز پیش خود به پیش خود روی. خیش را پس نتیجه بگی، حالا این شعر را با این بحث معنی کنی، خیش را صافی کن از آصاف خود، از وصفای غفلت، تا ببینی ذات پاک صاف خود. پس شما لازم نیست آدم عبادات را عوض کنه، لازمه که همین عبادت ها را با یک شکل صحیح باش برخورد. این که میبینید ائمه ما با همین عبادات به درجات عالی میرسن، این صوفی بازی ها هی عبادات مندرآوری میارن، این نشونه این است که نرسیدن، اصلا نشونه این است که راهشون غلط است، وگرنه با عبادت های دینی کافیست ما قصدمون ایجاد وحدت شخصیت بشه، میشه. عبادات رو نباید عوض کرد، خدا باید گفت چون جان شد دیگر شد، جهان دیگر شد. بینی اندر دل علوم انبیا، چون انبیا از مقام خودشون تغذیه کردن، تو وسعتت به وسعت خود، خود یا من انسان مقام روح هست. پس هیچ کس هم که از غیر خودش تغذیه نمی کنه، جمله قبلی را یادتونه، خداوند از مسیر مقام انسان با انسان تماس میگیره. پس اینجا که میگیم خود، اینجا خودی نیست جدا از خدا، ولی بالاخره حوزه وجود انسان است که اینقدر گسترده است. پس بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و کتاب آمده مفاهیم است، معدات خودی است. بعدش هم میگه بی معید عوامه شرایط و اوستا بدون اوستا، یعنی اگر راه رو درست بریم و بندگی رو مقصد خودمون بکنیم و بندگی هم عبارت باشه در یک تا شدن و یک تو شدن، این نکته داره. پس صاف کردن دلم روشن شد، یعنی پراکندگی های روح رو از بین ببریم. آن صفای آینه وصفه است، اینا در علم نفس اندازه کافی بحث شده است که جان به خوبی توانه گرفتن صورت غیر رو داره. حالا شما این جان رو به کی میندازید؟ یه آینه نیرو نمیخواد که صورت بگیره، فقط کارش صورت گرفتن است. آن صفای آینه وصفه، یعنی دلم اینطوری، شما بر هر کی بندازید اونم میگیره. ها حالا اگر به مقام برین خودتون بندازید، مقام برینتون رو میگیرید، یعنی پس خودتون رو در خودتون میابید. صورت بی منتها را قابل است، صورت بی صورت بی حد غیب زاینه دل تا بر موسی ز جیب، یا اون غیب بخونیم نمجد. خب زاینه دل تا یعنی چی؟ چی به حضرت موسی علیه السلام رسید؟ از آینه دل حضرت موسی اون چنان حضرت برخوردار شد که دستشو که میکرد زیر آستین اون نور میمد بیرون، ید بیضا، ظهور مقام غیبی خود حضرت هست در صحنه. خب این چه منافات داره با این که بگیم خداوند از مقام موسی علیه السلام معجزه‌ای را نشون داد؟ یعنی طریق ظهور حق مقام انسان کامل است، یعنی وسعت انسان کامل اونقدر زیاد است که حق اینجوری ظهور میکنه در این مقام. روایت ها دیگه بگذارید و برید، بحثای خوبی تو روایت ها دارید، همین روایت رو با این دید نگاه کنید. فرمایش امیرالمومنین است، اینا همش روایت ها رو از حضرت امیر فرمودن. من عرف نفسه فقد انتها الی غایت کل معرفت و علم. من عرف نفسه، اگه کسی خودش رو بشناسه به همه چی دست پیدا کرده. خب پس یعنی نفس همه چیه که این اگه خودش رو بشناسه به همه چی دست پیدا کرده. من عرف نفسه فقد انتها، نایل شده است به چی؟ الی غایت کل معرفت و علم، به نهایت، یعنی دیگه هر چی که ممکن است. یعنی انسان در ذات پشت پرده خود از هر علم و معرفتی برخوردار است. پس خودش رو بیابه، پس به پیش خود، پس به پیش خودش بره، به تعبیر آقایمون. یعنی همون و علم الآدم اسماء کلها، یعنی ذات پشت پرده ما، یعنی جان هر انسانی، اب هر انسانی است. ما ابن آدم دیگه، فرزندان آدم.